و همراه باشید با دوباره آسمان آبی.
دوستات جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعدها خاطره میسازه این طعم تازه، کین کیک گرجی،
کین کیک گرجی.
خاویار بادم جون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
آسمان آبی. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان سلام عرض میکنم، خدمتتون هستیم با یه دوباره آسمان آبی دیگه. رادیو جوان خیلی خوش اومدید، خواهش میکنم افتخار بدید 30 دقیقه از وقت عزیز و ارزشمندتون رو در اختیار این برنامه قرار بدید، با ما باشید.
اینجا آسمان است. کسی از پشت ابرها به من دست تکان میدهد، آنچه را که میخواهم همان را نشان میدهد.
دوباره آسمان آبی.
اینجا آسمان است، صدای مرا از آسمان میشنوید، آرامتر و از همیشه آهسته تر. اینجا همان جاست، شهر خاطره های بارانی.
خب دوستان عزیز، در ادامه دو برنامه داغ هفته‌های گذشته در مورد حامل‌های انرژی، یارانه انرژی، نقشی که دارن در تخریب اقتصاد کشور یا داشتند و هنوز همین نقش رو دارن، متاسفانه دهه هاست دارن بازی میکنن و بعضا ابزار انتخاباتی میشن این یارانه ها و این در واقع یارانه های ماهیانه که 50 تومن، یکی میگه 100 تومن، 200 تومن، یکی میگه 600 تومن، 700 تومن و اینکه چه بلایی سر کشور آوردن و خواهند آورد باز هم اگه ادامه پیدا بکنن. و این منوط به آگاهی شماست. اگر شما آگاه باشید، اگر شما مطالبه درست داشته باشید و نه بگید به این نوع فعالیت های پوپولیستی و در عوض درخواست بکنید که این پول ها چه پنهان چه پیدا، این پولی که یارانه نقدی شما دریافت میفرمایید خیلی ناچیز و ناقابل، واقعا مایی 50-60 تومن، 45 تومن، 50 تومن، این پیداشه. ماهیانه میلیون ها تومن یارانه های پنهان داره پرداخت میشه که اصلا بحث پرداختش هم به اشخاص نیست. این هفته هم در خدمت جناب آقای مهندس محمد حسن غفوری، عضو هیئت مدیره انجمن انرژی تجدیدپذیر در اتاق بازرگانی ایران هستیم و جناب آقای دکتر جواد نوفرستی، کارشناس اقتصاد انرژی و مدرس دانشگاه. سلام عرض میکنم جناب آقای مهندس غفوری و جناب آقای دکتر نوفرستی.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و تهیه کننده محترم برنامه و شنوندگان عزیز. انشالله که این بحث یارانه انرژی امروز بتونیم به یه سمت و سوی خیلی خوبی ببریم و مفید باشه.
خدا رو شکر انشالله. آقای دکتر در خدمتیم.
من هم خدمت شما، همکاران محترم و یکایک شنوندگان عزیز در هر نقطه ایران یا کره خاکی که صدای ما رو میشنوند سلام و عرض ادب دارم، در خدمت شما هستم، امیدوارم که برنامه مفیدی داشته باشید.
سپاسگزارم آقای دکتر. آقای مهندس، مقدمه رو خدمت عزت علی بشیم.
خیلی ممنون. ما راستش تو برنامه گذشته به این موضوع که یارانه های انرژی یک سیاست مخرب هست و تو دنیا اقتصاددانان به این اذعان دارن رو این بحث کردیم، جنبندی کردیم و نه تنها این عددش برای ایران خیلی زیاد هست بلکه توزیعش هم ناعادلانه است. یعنی ما حساب کردیم، شما حساب کردین آقای دکتر نوفرستی، که چه در زمینه یارانه بنزین چه یارانه برق، ما چرا سیاست‌های اصلاح یاران انرژی تو کشور موفق نبوده. من اینجا چند تا دلیل رو نوشتم. یکیش مکانیزم اصلاح یاران انرژی باید جوری طراحی بشه این بار که این رو از اینکه دولت بتونه توش دستکاری کنه، دخالت کنه نجات بده. و اون اصلاح یاران انرژی رو که یه قسمتی از اون تعرفه ها باید آزاد بشه و در نتیجه یارانه های نقدی به مردم باید پرداخت بشه رو سر اعداد ارقام با هم بحث میکنن. یکی میگه هم که شما فرمودین قبلا حالا بحث 40-45 هزار تومان بود، جدیدا ما 700 هزار تومان 900 هزار تومان میشنویم. ما درخواستمون اینه از سطوح حالا بالاتر حاکمیت که اگه ما به یه طرح خوب و جامع یاران انرژی از دیدگاه اقتصادی اجتماعی رسیدیم، این بار این طرح توی سطح بالاتری از حاکمیت، یعنی بالاتر از دولت و مجلس تصویب بشه، حتی عددهاش هم یا مسیرش هم تصویب بشه که دیگه ما این رو از دست انتخابات و بهره برای انتخابات بتونیم نجات بدیم.
انشالله که با هوشی که در حاکمیت هست این محقق بشه به نفع ایران و منافع ملی ایران. و مطمئنن همچین هوشی همیشه کار کرده و کار خواهد کرد و مطمئنم که این بار هم به داده منافع ملی ایران خواهد رسید. آقای دکتر در خدمتیم.
خواهش می‌کنم. متشکرم از پرداختن به این موضوع. اگر شنوندگان عزیز برنامه‌های قبلی رو دنبال کرده باشن که مفصل‌تر موضوع اشاره کردیم، به این جنبندی ما رسیدیم که یه رقم سنگین یارانه انرژی به خاطر انرژی بسیار بسیار ارزانی که در اون عرضه می کنیم، انرژی که گران تمام می شود یا گران وارد می شود. اما نکته ای که شاید مردم اول شک بدن که بس موضوع ارزانی، بس اینه که این انرژی ناعادلانه تقسیم می شه، بی عدالتی محض، ادامه ی روند مصرف فعلی حتی در حوزه نفت و گاز ما رو به وارد کننده تبدیل خواهد کرد، یعنی وابستگی بسیار بد.
1404 ما وارد کننده کامل وارد کننده بنزین و گازوئیل میشیم.
یعنی ما در مورد نفت هم گفته شده که حتی که تحریم هم برداشته بشه با این روند مصرفی که ما داریم، ما اصلا اون موقع دیگه اصلا نفتی نخواهیم داشت که بخوایم صادر کنیم.
همه رو خودمون داریم مصرف
میکنیم. هرچند من همیشه با خود پرانتز میگم کاش در تو پرانتز میخوام بگم کاش در دولت های احمدی نژاد با اون درآمدهای افسانه‌ای نفت که مشابهش سالهای 51-52 قبل انقلاب بود، به جای این ستاره خلیج فارس، پالایشگاه خلیج فارس کردن، واقعا ستاره است و ما را از واردات نفت بی نیاز کرد، به جز موارد خاصی که پیک مصرف میشه.
منظور تو واردهای مشتقات
نفتی حتی خود واردات بنزین مثلا میخوام ما رو بی نیاز کرد. کاش اون درآمدها صرف 10 تا از این پالایشگاه ها میشد و پتروپالایشگاه ها، و امروز به جای اینکه آقای ترامپ بخواد ما رو تحریم بکنه، خودمون صادرات نفت خاممون رو تحریم میکردیم. خام فروشی هنر نیست. نفتی که ما صادر میکنیم، خوشحالیم که بشکه 50-60 دلار صادر میکنیم، بعد فراورده های نفتی رو با 10 برابر تا 100 برابرش داریم وارد میکنیم. اون سمتی بریم که هرچی نفت تولید میکنیم خودمون برای پالایشگاه استفاده بشه. اینو بدونیم. توی برنامه قبلی یه مثال رو خوب زدیم که شما با اعداد و ارقام خیلی خوب این شکل استفاده یارانه انرژی سنگین با این مثالی که برای مردم هم ملموس باشه، 100 میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین، بنزینی که حداقل با خوشبینانه با دلار 8 تومانی برای دولت
نه تو همون 10 بگیر.
حالا اگه 10 بگیر
ما چون طرفدار تک نرخی شدن هستیم، من میگم نرخای متنوع فساد ایجاد میکنه، میگیم اونی که تو بازار نرخ
10000 تومان ملاک بگیریم، این 100 میلیون لیتر در روز، 100 میلیون لیتر در روز،
بله،
که این ارزش هر نرخ صادراتی یا وارداتیش، بله، حتی اگه ما بی نیاز از واردات بشیم ما میتونیم مصرف رو کم کنیم صادر کنیم،
بله.
یعنی الان لب مرز ما میانگین 60 سنت دلاره، ترکیه که خیلی بالاتر 1.2 دلاره، اما اگه میانگین 60 سنت هم بگیریم، ما با تفاوت نرخ آزاد، نرخی که به بیت المال، اصلا نگیم دولت، جیب دولت نداریم، جیب مردم اتفاقا،
بله،
داره تحمیل میشه بابت این. حساب بکنیم اگر همون دلار 10000 تومانی
60 میلیون دلار در روز میشه،
در روز میشه 600 میلیارد تومان فشاری که به بیت المال متعلق به 81.5 میلیون ایرانی تحمیل میشه، اما به شکل ناعادلانه توزیع. حالا چه اتفاقی میفته؟ اتفاق بدی که میفته اینه که دولت ناچار میشه. ما اخیرا دیگه شاهد بودیم استعفای فرتون وزیر بهداشت رو به خاطر موضوع بودجه هایی که تخصیص نمیدن و این اتفاقات و واقعا کسری بودجه هم داریم. دولت به خاطر همین فشار سنگینی که این یارانه های پنهان به بیت المال تحمیل میکنه، من فقط مثال بنزینش زدم ولی برق و گاز هم رقم بسیار سنگینی داره، این باعثی میشه که دولت ناچاره به قول آقای دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی، ما ناچاریم که یا بریم استقرار از بانک مرکزی بکنیم یا پول بدون پشتوانه چاپ بکنیم و این بشه فنر تورمی که تورم واقعی رو این ایجاد میکنه، نه افزایش نرخ حامل های انرژی. باید میبینم بپرزی. یه نکته من اضافه هم بکنم، برنامه قبلی هم داشتیم، الان شنوندگان عزیز بدونن ما با این روند مصرفی که داریم، این عدد رو شاید دوستان بدونن یا نه، خیلی از خانواده های ما شنوندگان عزیز توی فامیلشون، تو بستگانشون، تو دوستانشون بیماران قلبی و عروقی دارن، اما شاید تو عدد رقم جایی ندیده باشن، نشنیده باشن، شاید برای اولین بار بشنون. ما سالی 27 هزار نفر فوت ناشی از آلودگی هوا داریم که بخش عمده این برمیگرده به همین سوخت‌های فسیلی که توی خودروهامون، تو کامیون‌هامون، توی خونه‌هامون، تو آبگرمکن و بخاری و همه و توی نیروگاه‌هامون و همه جا داریم به هدر میدیم و این سهم قابل توجهیه. بعد بپردازیم به این برای اینکه یک بار برای همیشه این بحران اقتصادی، بحران آلودگی هوا رو بخوایم حل بکنیم و مردم رو هم همراه بکنیم برای تصمیم بزرگ ملی.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. جدا از این بحث یارانه‌های انرژی داره عملاً تولید کننده های برق رو، وزارت نیرو رو داره، اینها رو هم به ورشکستگی متاسفانه میرسونه. آقای مهندس متولی‌زاده خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون دوباره آسمان آبی.
من هم خدمت شما و سلام.
ما در مورد یارانه انرژی صحبت کردیم، در دو سه برنامه است در خدمت های مهندس غفوری و جناب آقای دکتر نوفرستی هستیم و این ضربه هایی رو که به اقتصاد کشور وارد کرده و داره وارد میکنه و اگر ما روند مناسبی رو اتخاذ نکنیم در آینده میتونه خیلی بغرنجتر باشه رو بحث کردیم. از دیدگاه شرکت توانیر و عزت‌عالی خوشحال میشیم که فرمایشتون رو شنونده باشیم.
حال به عنوان یک ثروت ملی به ویژه در کشور ما اهمیت بسیار بالایی برخورداره، ولی شاید به دلیل شیوه مصرف اون که خب عمدتاً به خاطر سیاست هایی بوده که در طی سالیان گذشته در کشور اجرا شده، نتونسته اونجور که باید و شاید ازش بهره برداری یا بهره وری مناسب داشته باشه. در خصوص برق من میتونم به صورت مشخص خدمتتون عرض کنم، ما در طی 8760 ساعت طی یک سال حدود 500 ساعت مصرف اون به شدت افزایش پیدا میکنه.
بله.
و به همین دلیل ما باید در این مدت محدود سرمایه گذاری بسیار زیادی رو انجام بدیم، یعنی نیروگاه ها احداث بشن، شبکه های انتقال و توزیع احداث بشن و برق به دست مردم برسه برای 500 ساعت، یعنی یه چیزی حدود 5% از زمان. و به عبارت دیگه میشه گفت ما برای 95% زمان از نظر تأسیسات مشکلی نداریم، اما برای 5% باید سرمایه‌گذاری زیادی انجام بشه و این باعث میشه که هزینه زیادی به کشور تحمیل بشه. و نکته مهمتر اینه که برای این زمان که عمدتا در تابستان و ساعت گرم هست، وسایل سرمایشی بسیار تعیین کنندن، یعنی ما در روزهای پیک بارها و بارها اعلام شده که حدود 21 هزار مگاوات، یعنی تقریبا 40% از کل پیک مصرف ما رو بارهای سرمایشی به خودشون اختصاص میدن.
بله.
و این نشون میده که اتفاقا صرفه‌جویی یا اصلاح مدل مصرف به سادگی هم امکان پذیره، یعنی کار سختی نیست و فشاری روی مردم نخواهد اومد اگر بخواد مدل مصرفشون رو اصلاح کنن. و به همین دلیل ما احساسمون اینه که اگر بتونیم هم ما آموزش بدیم، هم انگیزه لازم از نظر تعرفه و نوع تعرفه و قیمت گذاری مناسب و هدفمند داشته باشیم، میتونه به مردم پیام بده که میتونن بارشون رو مدیریت کنن و همطور که عرض کردم به سادگی این کار امکان پذیر هست.
انشالله که آی مهندس این اتفاق بیفته. از نظرت در واقع زیر ساخت ها یک سمتشه که حضرت علی فرمودید، از نظر درآمد های وزارت نیرو و شرکت توانیر چه افقی رو پیش رو داریم اگر که اصلاح یارانه های انرژی اتفاق نیفته؟
عرض من همین بود. شاید همطور که فرمودید یکی از عوامل اصلی قیمت تمام شده برق سرمایه‌گذاریه، و سرمایه‌گذاری وقتی برای یه ساعت محدود بخواد انجام بشه قطعا قیمت تمام شده هم افزایش پیدا میکنه، و لذا اگر تعرفه نتونه متناسب به اون اصلاح بشه، خب به تبع منجر به زیان و یا مشکلاتی برای سرمایه‌گذاران به ویژه بخش خصوصی که تو این بخش سرمایه‌گذاری میکنه میشه. کما اینکه الان خب نیروگاه همجور که در فرمایشات شما بود دچار چالش شدن و با ضرر زیان مواجه هستن، نیروگاهی که توسط بخش خصوصی احداث میشه.
عجب.
اما اگر ما یا باید تعرفه ها رو اصلاح بتونیم بکنیم که پیشنهادی که ما دادیم دولت و در مراحل تصریح بشن که ما بتونیم تو این ساعات خاص و برای مصارف بالا تعرفه ها رو اصلاح کنیم، و یا اینکه مردم بتونن مصرفشون رو کاهش بدن و اصلاح کنن، یعنی مدل مصرفشون رو درست کنن، این دوتا اقدام هر دوتا میتونه کمک بکنه ولی اینکه بتونه اقتصاد صنعت برق اصلاح بشه.
بسیار عالی. آقای مهندس غفوری هم در استودیو تشریف دارند، سوالی از حضرت علی دارند.
خواهش میکنم.
آقای مهندس من یک سوالی خدمتتون دارم، این هست که الان چند ماهی هست، شاید بیش از 6 ماه که کارشناسان حوزه اقتصاد انرژی، کارشناسان برق، فعالین بخش خصوصی، سندیکاهایی که مرتبط با این زمینه هستن فعال هستن، همه اتفاق نظر دارن که برای اصلاح اقتصاد برق، اقتصاد صنعت برق دیگه کوچکترین قدم و ساده ترین و کوتاه مدت ترینش اصلاح این تعرفه‌های برق است، به صورتی که حالا آقای دکتر نوفرسکی هم اینجا تشریف دارن، به صورتی که حدود حالا نخواهیم به اقشاری که کم مصرف و ضعیف‌تر هستن فشار وارد شه، 70% 75% مشترکین ریالی قیمت برقشون افزایش پیدا نکنه، ولی 30% 25% تعرفه افزایش پیدا کنه که این ناعادلانه بودن یارانه‌های انرژی هم کمتر بشه. این خب الان خیلی وقت هست بحثش هست، شما الان برای این فرمودین که این پیشنهادی که از سمت شما توانید به هیئت وزیران ارسال شده الان در چه مرحله‌ای هست؟ آیا مانعی هست؟ مشکلی هست؟ آیا فعالین بخش خصوصی، آیا سندیکاها میتونن کمکی بکنن که برای این بالاخره این کوتاه‌ترین و ساده‌ترین اقدام ممکن بتونه انجام بشه؟
بله، ما هم دقیقاً بر همین باوریم، یعنی همین فرمایش شما رو منم تایید می‌کنم، دقیقاً وزارت نیروام به این اعتقاد دارم. خوشبختانه ما الگویی که برای مصرف تعریف شده در وزارت نیرو حدود 70% از مردم زیر این الگو مصرف میکنن، یعنی اینکه هم این الگوی تعریف شده تقریبا الگوی مناسبی است و هم مردم ما عمدتا دقت میکنن و این خب قابل تقدیر هست، اما یه تعداد محدودی هستن که به هر دلیل علاقه ندارن یا نمیتونن یا از دید اقتصادی همجور که فرمودید انگیزه ای نخواهند داشت برای اینکه مصرفشون رو اصلاح کنن. ما برای اینها خب پیشنهادی اصلاح کردیم، تنظیم کردیم و دولت دادیم. خوشبختانه نگاه هم دقیقا همین بود که ما بیش از 70% مشترکینمون تغییر ندارن، یه تعداد محدودی اونم باز به ترتیب مصرف و در پله‌های بالاتر مصرف افزایش بیشتری خواهند داشت که این امیدوارم انشاءالله به زودی از دولت مصوبه‌اش عقص بشه و ما بتونیم به صورت دقیق اطلاع رسانی کنیم. ولی نکته‌ای که مهمه اینه که ما هدف گذاریمون این بوده که اون مشترکینی که مصرفشون بالاست ما قبلا بهشون اطلاع بدیم و بهشون بگیم چه اتفاقی روی قبوز شما خواهد افتاد و بهشون آموزش بدیم که با چه روشایی میتونید مصرفتون اصلاح کنید و کاهش بدید، و در نهایت اگر به هر دلیلی نتونستید مصرفتون رو کاهش بدید راه جایگزین برای تأمین برق خودتون هم وجود داره و اون هم روشای بسیار ساده و نصف فرض کنید یه سلول خورشیدی با ظرفیت 1 یا 2 کیلووات در محل مسکونیتون هست، با این روش ها بتونید جبران کنید یا انرژی پاک تأمین کنن مازادشونه، یا این که بتونم سادگی و با روش های ساده مصرفشون رو کاهش.
خیلی سپاسگزارم آقای مهندس، این مباحث خیلی ارزشمندیه. فقط خواهشی که داریم از حضرت علی و هیئت محترم وزیران هیئت دولت این هست که این مصوبه رو زودتر در اختیار، یعنی از سمت شما خواهشمون اینه که پیگیری بیشتری بفرمایید، اگرچه دارید پیگیری میفرمایید، که زودتر این مصوبه اخذ بشه، و از هیئت محترم دولت هم این خواهش رو داریم که سریعتر این امکان رو در اختیار وزارت نیرو و شرکت توانیر قرار بدن که این زودتر انجام بشه، در زمستان شروع بشه، که اون مباحث سرمایشی رو ما نداریم و مصرفو الان کمه، که این شوک رو دوستان زودتر باش آماده باشن، در تابستان یا این اتفاق نیفته که یهو قبضا خیلی افزایش پیدا بکنه، یعنی بدونن این اتفاق میخواد بیفته. این فرمایش حضرت علی. آقای دکتر نوفرسی هم با حضرت علی فرمایشی دارن که در خدمتشون هست.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب مهندس متولی زاده عزیز و خدا قوت به همه عزیزانی که در صنعت برق تولید توزیع و حتی اون عزیزانی که میان کنترها رو هم میخونن، من خدا قوت هم میگم. جناب مهندس ما خدمت شما بودیم توی آبان ماه، حتی وزیر محترم نیرو یه تو رسانه‌ام اعلام شد که این همین اصلاح تعرفه دیرش در آذر ماه اعلام میشه و از آخر آذر اجرایی میشه. من میخوام حتی میدونم شما به عنوان مدیر دولتی ملاحظات دارید که نمیتونید شفاف بگید، ولی من میدونم که این گیر این تصمیمه، این تصمیمی که دیگه مردم هم توی برنامه مناظره تلویزیونی توی تابستون که بحران مصرف برق بود و گذاشتیم بالای 80% موافق این بودن، این نظرسنجی که گذاشته شد، چرا این تصمیمه گیر چیه؟ یعنی آیا همچنان اصلا ممکنه تصمیم به قائب فرد نمیدونم رئیس جمهور سازمان برنامه است این راهکار؟ چون بحران، من از خود شما یاد گرفتیم و اطلاعاتی گرفتیم از شما آقای دکتر حقیفام سخنگوی محترم توانیر، که بحران مصرف تابستون سال آینده، تابستان 98، بسیار بسیار جدیتر از تابستان امساله، که امسال هم خیلی جدی بود. مردم رو زجر دادیم، نه اینکه بگیم سلبال سایش کردیم. بله ساده ترین راهکاری که دولت ما میدونه اینه که بله ناچارن چاره نداریم،
قطع کنیم
ساعت‌های کاری رو تغییر بدیم، که اصلا یه مقدار باید گریه کرد با حال این تصمیمات. وقتی خود عزیزانم میگن 70% مشترکین ما زیر الگوی مصرف دارن استفاده میکنن،
کمتر از میانگین،
یعنی دقیقاً 60 جدالی من خودم توانگرم 68% مشترکین مصرفشون زیر 200 کیلووات ساعته، و این یعنی که حسابش بکنین پله اول مناطق عادی رو بخوام بگم، میشه خزینه شون، باز خود ازان توانگرم گفته بودن، خزینه قبض 70% مشترکین در ماه به 15,000 تومان هم نمیرسه. پس ما اولا به عنوان سرمایه اجتماعی دولت هم داریم میگیم با این تصمیمی که مد نظر ما و پیشنهاداتی که دادیم، سالها هم گفتیم، میدونم آقای مهندس متولی زاده من توی راهروی مجلس همین دفعه که دیدم همین موضوع رو گفتیم و داشتیم، اما اگه این اجرا نشه، اگر گروه های پرمصرف، خیلی رک و شفاف میخوام بگیم در محضر مردم، گروه های پرمصرف نفوذ داشته باشن در تصمیم گیری های کلان، همون افرادی که حدود 20% مشترکین هم نیستن اما در مناطق عادی 42% برق مصرفی و در مناطق گرمسیر 50% برق مصرفی رو دارن و عامل اصلی خاموشی ها هم اینان، اما ظاهرا تعارف داریم یا نگران پایگاه اجتماعیمون هستیم در دولت یا مجلس برای این 20% که اتفاقا در انتخابات ضریب مشارکت کمتری هم دارن. اینکه این تصمیمات نه فقط الان در این دو دهه گرفته نشده و جدول تعرفه‌های برق امروز من اگر چون رادیو نمیشه نشون داد، ولی همه عزیزان اگه برن همون قبض برقی که همه تو خونه‌شون هست نگاه بکنن، از پله سوم چهارم به بعد بسیار هوای پرمصرف‌ها رو داره، یعنی پله دوم و سوم 110% رشد و 80% رشد رو داره که تا اینجا شامل 80% مشترکینه، اما پله های بعدی که هوای دقیقا پرمصرف هاست میشه 15%، 25%، 10%. بسیار ناعادلانه است، یعنی مشخصه که همیشه هم عزیزان هم میگن، حتی دو مجلسی هم میگن، که پرمصرف های پردرامت ها بیشتر از کم مصرف های محرومین در مراکز تصمیم گیری نفوذ دارن. بالاخره این تصمیم کی، اگر وزیر محترم نیرو هم میدونم اوکی بود، اصلا قرار بود که ما همچنان تاکید داریم که این تصمیم زودتر اعلام بشه، همونطور که آقای متولی زاده هم گفتن، برای مردم شفاف سازی بشه که اگر همون 20% پرمصرفا اگر این اتفاق بیفته از تابستون مصرفتون چیه، که از الان خودش آماده بکنه. بله. آموزش هم بدین،
حتی اونام حق دارن که آماده باشه.
بله. چرا این تصمیمه اینقدر دیر؟ من به شخصه امیدی ندارم که حتی تا خرداد سال آینده این تصمیم رو دولت ابلاغ کنه.
نه،
چرا؟
انشالله که میشه. اجازه بدید فرمایش های مهندس متولی زاده را شنونده باشیم. آقای مهندس گیر کجاست؟
بله، حالا آقای دکتر نوفلسته خودشون هم مثلا رو گفتن ابلاغات کردن، در حال هم نتیجه گیری کردن، ولی یکی از چیزایی که من احساسم اینه که شما بزرگواران قطعا میتونید کمک کنید. ما دولت و هر نهاد تصمیم گیری تو کشور وقتی میتونه راحت تصمیم بگیره که یک مردم حامی باشن و حمایت کنن و احساس کنن که این تصمیم به نفع کل مجموعه مردم و مملکت است. دوم این که رسانه ها بتونن اطلاع رسانی مناسبی رو کنن و همراهی کنن که خب شما دارید این بزرگواری رو میکنید و خب نهایتا تصمیم هم بتونه مبنای کارشناسی و دقیقی داشته باشه. خوشبختانه تو این موضوع خاص تمام این مراحل وجود داره. ما امیدواریم که زودتر بتونیم به نتیجه برسیم. و نکته‌ای که مهمه من عرض کنم خدمتتون، حالا امیدواریم هر چیز سریع‌تر این مصوبه که تقریبا مراحل اصلیش طی شده فقط دیگه تو خود دولت قراره ابلاغ تصمیم گرفته بشه و ابلاغ بشه انشالله به زودی ابلاغ بشه. فقط نکته‌ای که من با مجددان عرض میکنم اینه که ما فقط با مردم میخوام بگیم که اگر شما فقط درجه حرارت کولرهای گازیتون رو روی مثلا بجای 18 درجه روی 24 تنظیم کنید توی تابستون، البته این اولا خودش چیزی حدود بیش از 3000 مگاوات توی کشور کاهش مصرف داره. یعنی فقط با یه اقدام به همین سادگی میتونه ما مشکل چند هزار مگاوات مصرف یا این که تمایزگذاری جدید رو مشکل حل کنه. و لذا ما امیدواریم که انشالله این هم فکری ها همکاری ها و کمکی که رسانه ملی میکنه انشالله بتونه تاثیر کنه و ما زودتر انشالله بتونه بدن چه برسیم و فرصت باشه برای اطلاع رسانه مردم و آموزش.
سپاسگزارم جناب آقای مهندس متولی زاده، مدیر عامل محترم شرکت توانیر، بابت توضیحاتی که فرمودید. امیدواریم که هر چه زودتر از زبان حضرت ولی و مسئولین محترم شنونده باشیم که این مصوبه اخذ شده و 70% مردم بار 30% پرمصرف رو تحمل نمی کنند و کشور و زیرساختهای کشور مجبور نیستند که سرمایه گذاری های کلانی رو که لازم هم نیست متحمل بشن برای اینکه یه عده‌ای مصرف خوب انجام نمیدن و یا پرمصرف هستن و هزینه‌شو پرداخت کنن و انشالله که از مصرفی هم که میکنن خیر ببینن و لذت ببرن. خب خیلی ممنونم آقای مهندس، انشالله که بازم از شما در برنامه آینده افتخار داشته باشیم از دانشتون استفاده کنیم.
خداحافظ
شما. آقای دکتر نوفلسته، جناب آقای مهندس غفوری، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. ما سعی میکنیم به زورم که شده شما رو یک هفته دیگه در استودیو رادیو جوان دوباره آسمانی آبی داشته باشیم تا در یک بازی چهار برنامه ای در واقع ما انشالله این مبحث رو تقدیم شنوندگانم بکنیم. در خدمتون هستیم با فرمایش پایانیتون.
امیدوارم اگه صحبتی که اشاره شد راجع به اون 20% مشارکین پرمصرف، اگر این طرحی که وجود داره که تعرفه اون سپله آخر رو جهشی افزایش میده، هم تجربه جهانی وجود داره هم تعرفه آبمون هم اینجوری هست، حداقل 10% مشترکین با یه حرکت خیلی اقدامات خیلی خیلی ساده، با 1-2 درجه دمای کولر رو اصلاح کردن یا خونه که لازم نیست ممکنه 4 تا کولر روشن 3 کولر هم کفایت میکنه، میان تو پله پایین و افزایش از نخواهند داشت. برای مابقی یه رابطه برد بردی وجود داره که این عزیزان پرمصرف، اونایی که با از جدولم میزنن بیرون، اینها این رابطه برد یا مصرفشون رو میتونن کم کنن یا نه اصلا نمیخوان از مصرف و رفاهشون بزنن،
انرژی تجدیدپذیر
میتونن خودشون درآمدشون هم دارن، حتی پیشرو باشن برای جامعه
احسن.
حتی بیان یه سرمایه‌گذاری بکنن، یه پنل خورشیدی بزنن، هم برق خودشون رو و هم با نرخ بالاتر، تاکید میکنن با نرخ بسیار بالاتر از اینی که اون تعرفه قراره یا پیشنهاد شده که از پرمصرف‌ها گرفته بشه، برق مازاد و مصرفشون رو به دولت بفروشن
بله.
که امروز 800 تومنه با 30% افزایش قرار به بالای 1000 تومن هم برسه. این بسیار رابطه برد برده. اونا هم همراهی خواهن کرد در تایید فرمایش مهندس متولی زاده که اگر شفاف سازی کنیم برای مردم، حتی اون 70% مشترکین کم مصرف، حتی اون پر مصرف ها، که این تصمیم به نفع همه مشترکین.
متشکرم. سپاسگزارم آقای دکتر. آقای مهندس غفوری با
من هم یه تشکر از شما بکنم. تو این برنامه‌های سه برنامه زیانبار بودن و مشکلاتی که یارانه انرژی و به خصوص تو این برنامه برای صنعت برق به وجود آورده خیلی خوب باز شد. اگه امکان داشته باشه در برنامه آینده روی راهکارها که الان من چند تا گروه میدونم آیا طباطبایی روی بحث اصلاح یارانه انرژی طرح‌های مختلف دارن، اینها هم بتونیم